الشيطان الرجيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه نبأ می باشد. پوزش می طلبم از این که به حق واقعا خواندن این آیات هم در این صبح جمعه شهامت می خواهد، چون که بازگو کردن و تبیین و تفسیر و تعبیر از خداوند استمداد می جوییم و از ساعت مقدس ولی عصر که بتوانیم در ذیل کلام الهی در این آیات بسیار مهم قرآنی سخن بکنیم. همان گونه که توجه دارید در نوبت گذشته محضر مبارک عزیزان اشاره شد به کثیری از نعمتهای بزرگ خداوند سبحان در وجود بر آدمیان. این ثبات زمین و مهد بودن و محیا بودن کره خاک رو حضرت سبحان مطرح فرمود. نظمی که در این جهان وجود دارد برای آدمیان در معاششون و در تلاششون و در ثباتشون مطرح شد. زوجیت انسانها گفته شد. وضعیت حرارت، نورانیت زمین مطرح شد. منبع اون تذکر داده شد برای انسانها. نزول نعمات و برکات آسمانی متذکر شد. نعمت پوشش نباتی زمین مطرح شد و در مجموع بخش مهمی از نعمتهای الهی رو خداوند مطرح کرد در این راستا که اثبات این کند که این جهان و این زمین و شما انسانها هدفمند آفریده شده اید. شما غایت مطلوب حکیمانه ای دارید و به عبث و گتره آفریده نشده اید. پایان این خلقت و منتهای الیه اون کجاست؟ از این آیه که الان مطرح می شود خداوند استمرار همون بحث و نتیجه رو مطرح می کند که ان یوم الفصل کان میقات. بدانید انسان ها که یوم الفصل میقات شماست. ان یوم الفصل، کلمه میقات در لغت اون منتهای زمان شی رو میقات می گویند، اون زمان نهایی که برای شی متصور می شود. در کلام عرب میقات موقات است، از ماده وقت و وقته می آید، به معنای اون پایان زمانی یک امر است. اون پایان زمانی که برای این زمین و شما انسانها در نظر گرفته از خداوند سبحان عالمی است به نام یوم الفصل. ان یوم الفصل، توجه دارید که همان گونه که مکرر مطرح کرده این یوم در نوع آیاتی که خداوند در مورد قیامت مطرح می کند به معنای این مصطلح بین ما نیست. یعنی کلمه یوم در قرآن در مورد قیامت در قبال یوم الدنیا است. یوم القیامه یوم الدنیا همانیست که کل یوم هو فی شأن. هر پدیده ای را که خداوند محقق می کند به آن یوم گفته می شود، پدیده دنیا و پدیده عقبا. بنابراین کلمه یوم در این معنای متعارف بین ما نخواهد بود. فرمود یوم الفصل یعنی اون عالم و پدیده فصل است که پایان زمانی شما انسان هاست. خب توجه دارید یوم الفصل از اسامی قیامت است. اخیراً یه اشارتی داشتم خدمت عزیزان، تکمیل میکنم سخن رو به دو احتمال محتمل. یوم الفصل نام قیامت شده است. احتمال اول اون که فصل ال ابانه تو بین شیئین است، جدا سازی بین دو شیء رو فصل میگویند، کما اینکه به این جدایی بین استخوان‌های بدن شما این محل جدایی را مفصل میگویند به اصطلاح صحیح. این از به خدمتتون محل جدایی است که ابانه بین دو شیء میکند. عالم قیامت یوم الفصل است، همان گونه که عالم دنیا و آنی که ما الان در آن به سر میبریم یوم الوصل است. در دنیا بنابر اتصال است، در قیامت بنابر انفصال است. در دنیا امور متصل می شود، در عقبا امور منفصل می شود. به این معنا که ما می بینیم در دنیا به سادگی می توانند مسائل مختلط با یکدیگر بشند، ممزوج با هم باشند، متشابه نسبت به یکدیگر باشند. ما بسیار باطلی را می بینیم در دنیا که جامعه زیبای حق بر تن دارد و بر مسند حق تکیه می کند و حال این که جز باطل هیچ چیز دیگر در اون وجود نیست. ما بسیار دیدیم معاویه ابن ابی سفیان ها و یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ها که به نام امیر المؤمنین تکیه زدن بر مسند خلافت رسول خدا، چهره باطل کاملی که لباس حق و جامعه حق برتن کرده اند در دنیا فراوان دیده شده است. این خصوصیتی است که در این عالم دیده می شود. مطالب باطلی که اینها با شیرین ترین، با جالب ترین و جاذب ترین قالب ها و جاذبه ها به خوراک جامعه بشری داده شده است و داده می شود و داده خواهد شد. باطل هایی که جز زهر کشنده چیز دیگری نیست اما در لباس حق جلوه می کند و چه حق هایی که با تزویر و نیرنگ اینها را اهل باطل به شکل باطل جلوه می دهند و به تمسخر آن می نشینند. ما در دنیا این مسئله رو از ابتدا تا انتها داشتیم و خواهیم داشت. این چیزی است که در دنیا وجود دارد. خداوند سبحان یوم الفصل را یوم الفصل می نامد به لحاظ این که در عالم قیامت تمام مرزهای باطل با مرزهای حق از یکدیگر جدا می شود. سر سوزن و مثقال ذره‌ای از حق درون باطل نیست و باطل درون حق نیست. تمام حق در یه صحنه است و تمام باطل فزره و بسوقه. بین اینها سور زده شده است، بین اینها فرسنگ ها فاضله است، فاضله است. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خداوند اینها را از هم تمیز می دهد در اون عالم کاملا آشکار و هویدا. بنابراین عالم قیامت اگر یوم الفصل است، به لحاظ این که جدا سازی حقیقی در عالم قیامت ممکن است، نه در این دنیا. به هر حال خداوند یه فرصتی در این دنیا عزیزان به انسان ها داده است، مکنوناتی درون سینه انسان ها نهاده است، این صندوقچه رو بسته است، در آن رو قفل زده است و خیلی ها را اجازه ورود به این صندوقچه نداده است. خود میداند که علیمون به ذات صدور است و دیگران رو نمیداند، نمیگذارد بدانند بعضن که حال ما چیست، فکر ما چیست، منویات ما در هر عملی که وارد میشویم به چه نیت وارد میشویم. فقط اوست که میداند و میتواند جدا کند و الا در دنیا کس نمیتواند جدا کند. بنابراین این کلی بحث است که عرض میکنم. اون معنای برجسته‌ای که یوم الفصل دارد این معناست، اون جداسازی کامل که دوزخ و بهشت هم اگر متصور میشود بر این اساس است. به لحاظ این است که جایگاه حق و جایگاه باطل کاملا مرزهای جدایی از هم دارند، لذا خداوند سخن از دوزخ و بهشت خیش میگوید. معنای دیگری که یوم الفصل دارد، به هر حال خود فصل به معنای حکومت و قضاوت است در کلام عرب. مثلا حاکم اون کسی است که فصل خصومت می کند، به تعبیر فقهی و روایی حاکم به کسی می گویند که فصل می کند، پرونده رو به اصطلاح تمام می کند دیگه، قضیه رو فیصله می دهد و به پایان می رساند. همین اصطلاحی هم که ما میگیم فیصله هم از ماده فصل می آید به طور کلی. ان ربک، بارها در قرآن دارد که پروردگارت پیغمبر یفصل بینهم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون، در همان چه انسان ها در اون اختلاف دارند خداوند سبحان مرجع قضاوت است، اوست که فصل میدهد و حکومت میکند. خداوند در دنیا بنا ندارد 100% حکومتش رو ظاهر کند، ولو سنت های الهی در دنیا حاکمه، ولو اینکه در تمام زمین ها خداوند یک قوانینی را در جهان پیش بینی کرده است که اینها تعطیل بردار نیست. اگر سنت ظلم ستیزی است، اگر سنت اجر صادق است، اجر سایی است، اینها سنن الهی است که در این دنیا جریان دارد این سنت ها، اما خداوند به عیان دستش در حکومت در دنیا برون نمی آورد. اون عالم باقی و جاودان است که خداوند رأسن و رسمن حکومتش رو ظاهر می کند در دنیا وجود دارد، ظاهر نیست برای انسانها. در اون عالم خداوند حکومت خودش رو ظاهر می کند. اونجاست که هر حقی به صاحب حقش بازگردانده می شود ولو هزاران سال این حق در دست دیگران باشد. به هر اهل باطلی بر موضع خودش می نشیند ولو اینکه هزاران سال بر موضع حق نشسته باشد. خداوند فصل می کند و قضاوت می کند در اون عالم. پس یوم الفصل این دو معنای عالی را دارد که بازگو شد. فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا. اون پایان زمان شما انسان ها یوم الفصل است. مشخصات این یوم الفصل چیست؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. این یوم الفصل یوم ینفخ فی الصور، عالمی است که در صور دمیده می شود، به همون معانی که مکرر گفتیم. نفخ در صور، بعض از قرائت های شاذ به جای صور صور خواندن، یوم ینفخ فی الصور. اگر صور باشد، صور جمع صورته، یعنی یوم ینفخ فی الصور. عالم قیامت عالمی است که باز مجدد در این کالبدهای خاک شده شما، تجزیه شده شما، از میان رفته شما دمیده می شود و این ابدان مجدد سرپا می شود. یوم ینفخ فی الصور. و اما اگر صور باشد، همون معنای اعلامی را دارد. یوم ینفخ فی الصور یعنی عالمی که دمیده می شود در همان صور، یعنی وسیله اعلام عمومی. خداوند یه اعلام می کند، نفخة الموتى، تمام موجودات آسمان و زمین جان می دهند و می میرند، همه جان می دهند. این همون جاست که لمن الملک اليوم، ندای اون شنیده می شود و پاسخی نیست جز ذات اقدس اله که بگوید لله الواحد القهار. کسی نیست پاسخ حق بدهد جز ذات مقدس. اونگاه مجدد نفخه احیاء می شود، خداوند باز اعلام می کند تمام وجود و موجوداتی که باید پا به صحنه قیامت و اون عالم بگذارند زنده می شوند و به صحنه وجود و هستی پا می گذارند و میان به اون نشأه ابدی خودشون رو آغاز می کنند. پس این معنای نفخ صور یعنی اعلام عمومی ضربتی و ساعتی آنن برای به اصطلاح پایان حیات، شروع حیات نوین. این رو نفخ صور می گویند، یوم ینفخ فی الصور. به قرینه که بعد دارد مشخص میشه این نفخ صور نفخ دومه. در اینجا هنگامی که دمیده میشود در صور، اونگاه فتعتون افواجا، بعد میایید شما انسانها، میایید شما انسانها در اون عالم پا میگذارید شما انسانها در اون عالم. و حال این که افواجا، و حال این که فوج، فوج پا به این صحنه میگذارید. کلمه فوج از اصطلاحات نظامی است، به اون جماعت‌های متحد عرض به خدمت عزیزان متشکل همشکل که اینها در حرکت اسراع هم دارن، یعنی سرعت در حرکت دارن، فوج گفته می شود. فوج یه جماعت همشکل است و اونگاه سرعت در حرکت هم دارن. فرمود فتعتون افواج، از بزرگترین خصوصیاتی که در عالم قیامت وجود دارد که مترتب بر همین یوم الفصل است، این نکته است که خداوند مطرح می‌کند که تمام انسان‌ها در عالم قیامت در فوج‌های مشخص و متحدی وارد قیامت می‌شوند. مثالی عرض می‌کنم در این صحنه المپیک عرض به خدمتتون 2000، خوبینات فرمودید در یه مسابقات این چنینی که مطرح می‌شود در سطوح بین‌المللی، وقتی این ورزشکاران میان می‌خوان در افتتاحیه وارد این میدان بشند، اینها فوج فوج میان. یعنی اگر آمده است 130 کشور 140 کشور در این المپیک شرکت کردند، هر کدام فوج خودشون رو دارن. از اون کشوری که 10 نفر 20 نفر شرکت کننده دارد یا 600 نفر شرکت کننده دارد، اینها در لباس‌های متحد و شکل با قامت‌هایی با به هر حال ظاهری مثل هم، اینها وارد میشن و یه بیرقی دارن و پرچمی دارن که اون پرچم نشانه ملی و نشانه رسمی اون مملکت و جماعت است، که حامل اون پرچم هم یه عنصر شناخته شده در بین‌المللی است، در جامعه بین‌المللی ورزش است. اونی که این پرچم رو باید بیرق رو به دست بگیرد و جلودار این جماعت باشد و اینها هم با اون لباس‌های متحد و شکل به دنبال او حرکت می‌کنند. این صحنه در قیامت ایجاد می‌شود. تمام انسان‌ها در چنین صفوفی وارد می‌شوند در قیامت، فوج فوج پا به صحنه قیامت می‌گذارند، با هم شکلانشون، با هم فکرانشون، با هم عملها، اونها که تقارب عملی دارن با هم و تقارب فکری و اعتقادی و قلبی با یکدیگر دارن، در قیامت در یه فوج وارد میشن. یحشر الناس علی نیاتهم، انسانها با اون منویاتی که درون سینه‌شون دارن فردای قیامت در یه شکل فوت شده مشخص پا به صحنه قیامت میگذارند. اون جلودارها کیند؟ اون کسانی که این علمها و بیرقها را به دست دارند، پیشتازان و جلوداران مکتبهای فکری اعتقادی که به شریعت رو دنبال خودشون سوق دادن، یا طاغوتها هستند، یا فرعونها هستند، یا نمرودها هستند، یا صاحبان افکار زالهی هستند که به شریعت رو دنبال خودش در طول تاریخ کشیدند، یا صاحبان فضائل و مکارم و پیروان حقیقت و مروجان حق و حقیقت و انسانهایی که در طول تاریخ دلسوز واقعی بشریت بودن. اینها گروهی را و جماعتی را رهبری می کنند و جماعت دیگری را اون جماعت سوق می دهند و وارد حشر می کنند. این همان حقیقتی است که قرآن مطرح می کند: یوم ندعو کل اناس به امامه. فردای قیامت هر کسی در پس امام خود است عزیزان، هر کسی با پیشوای خودش با قیامت پا می گذارد. اگر من این سوی دنیا هستم اما فلان کس رو اون طرف دنیا به عنوان پیشوای خودم قبول دارم، اگر من این سوی دنیا هستم میگم اما من پیرو مکتب فلان کسم، فلان اسم رو قبول دارم، فلان کس رو قبول دارم از نظام فکری و اعتقادی و عملی و سعی میکنم عملم با او یکی باشد، من با او هستم فردای قیامت و حیات ابدی من با اوست، من در فوج او و در دسته او و گروه او پا به صحنه قیامت میگذارم. و این فوجها تصورش بس دشوار و سهمگین و سنگین است. فرمود فتعتون افواجا. حال من اینجا عرض به خدمتون برای اینکه به پاره‌ای از مطالب عرض به خدمتون اشاره شود، معذران باره که سروران معظم نمیخواهم تأثیر در روح ایجاد کنم، اما نمیشه گذشت، خدا میداند، در ذیل این آیه شریفه. شاید من این حدیث رو در کل عمر دو مرتبه بیشتر، مثلا یه مرتبه در بحث تفسیر خدمت عزیزان و یه مرتبه هم برای بعض از خواص بیشتر بیان نکردم این حدیث رو، که وجود مقدس نبی مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد به گوشه ای از سیمای این فوج اشاره فرمودن، اونم به اصرار بعض از خلاص و بعض از کسانشون. نبی مکرم پرده ای از صحنه قیامت بر می دارد و چنین بازگو می کند: کان معاذ بن جبل جالسا قریبا من رسول الله فی منزل ابی ایوب الانصاری. معاذ جبل کنار پیغمبر در خانه ابو ایوب انصاری نشسته است. فقال معاذ یا رسول الله. معاذ رو کرد به پیغمبر گفت: ای رسول خدا، ارائیت قول الله تعالی؟ آیا چه می فرمایید در کلام الهی که فرمود یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا؟ این حدیث رو شیعه نوشته است، سنی نوشته است، همه نوشته. الآیات، ادامه آیات. فقال یا معاذ، پیغمبر لب باز کرد در تفسیر آیه شریفه، فقال یا معاذ سألت عن عظیم من الامر. سؤال کردی از امری بس عظیم و سهمگین و دشوار. ثم ارسل عینه. هیچی نگفتن پیغمبر، سکوت، فقط عشقهای مبارکشون میبارد. ثم قال، مدتی گذشت، پیغمبر گریستند، اونگاه لب باز کردند. ثم قال یحشر عشرت و اصناف من امتی اشتاتن. به دیگران کار ندارم، فقط امت خودم رو میگم. در امت من مردم به 10 گروه و 10 فوج وارد قیامت می شوند. اشرت و اصناف من امتی اشتاتن قد میزهم الله تعالی من المسلمین. خدا اینها را از گروه اصلی امت من جدا می کند. اینها در فوج اصلی امت من نیستند، اینها را جداشون می کند، تمیزشون می دهد خداوند اینها را. و بدل صورهم بعضهم علا، و خداوند تبدیل می کند صورتهای اینها را بر همان حقیقتی که لیاقت اون را دارند و بر همان حقیقتی که در طول عمر با اون زندگی کردند و خو کرده بودند، با همان صور و با همان اشکالی که لایق اون بودند، فوجوار پا به صحنه قیامت می گذارند. اولهم، اما گروه اول و بعضی از اینها اون کسانی هستند که بعضهم علا صورت القرده. عرض کردم حدیث سنگین، خدا می داند. اگر خود این آیه نبود نمی‌خواندم به این شیوه خدمت عزیزان بگم، و به هر حال این هم ماه رجب و این صبح جمعه، و جا دارد که این مطالب بر دل‌های ما نقش ببندد و توجه بیشتری داشته باشند. فرمود بعض هم علی صورت الغرده، بعض از اینها به اشکال بوزینگان پا به صحنه قیامت می‌گذارند و بعض هم علی صورت الخنازیر و بعض از اینها خوک گونه پا به صحنه قیامت می‌گذارند و بعض هم منکوسون ارجلهم من فوقهم، بعضی ها وارونه و واژگون می‌آیند، پاها بالا سرها پایین است، با سر حرکت می‌کنند و وجوههم من تحتهم، صورت ها بر روی زمین است، یسحبون علیها، میکشن صورت هاشون رو بر روی زمین و راهشون میبرند. و بعضهم عمی یترددون، بعضی ها کورند و همینطور ماندن، هیچ کار نمیتوانند بکنند. و بعضهم صم بکم لا یعقلون، بعضی ها دهانشون بسته است، گوششون بست، نمیبینن، کر کور. و بعضهم یمزقون السنتهم، بعضی ها یه فوج کسانی هستند که زبانشون رو درون دهانشون می جوند. بعد تسیل القیح من افواههم لعابن، بعد از دهانشون عفونت و چرک برون می آید. یتغذرهم اهل الجمع، که اهل جماعت اطرافی اینها باز منزجر و متعزی از حالت اینها می شوند. و بعضهم مقطعتون ایدیهم و ارجلهم، بعضی ها میان به حالی که دست ها و پاهای اینها قطع شده است، بدون دست و پا با میگذارند. و بعضی هم مسلبون علی جزوء من النار، بعضی ها را بر صلیبی و به اصطلاح چوب هایی از نار و آتش بسته وارد میکنند. و بعضی هم اشد و نتنن من الجیف، بعضی ها از مردار جندیده تر پا به قیامت میگذارند از بوی خودشون. و بعضی هم یلبسون جبانن سابقتن من قطران، بعضی ها جبه هایی برتن دارن که اینها ساخته شده از فلز مذاب، این لباسشون از فلز مذاب و گداخته است. لازقتن به جلوده هم، چسبیده است بر این بدنهاشون، چسبیده است. خب این ده گروه. حال یا رسول الله اینها چه کسانی هستن؟ فاما الذین، اما اون کسانی که گروه اول بودن به صورت الغرده، فالفتات من الناس، اون کسانی که در میان مردم به نمامی و سخنچینی، اون کسانی که در میان مردم لذتشون در این بود که میان دو کس رو به هم بزنند اونگاه به نظاره بنشینند، اون کسانی که لذت می بردن که از زید به عمرو بگویند، از عمرو به زید بگویند، میان پدر و پسر رو به هم بزنند، میان زن و شوی رو به هم بزنند، میان حکومت و رعیت رو به هم بزنند، اون کسانی که نمامان در میان امت منند، هدف اینها به هم زدن آرامش، به هم زدن ارتباطات صحیح اجتماعی و آشوب ایجاد کردن در میان مسلمانان است. اینها کسانی هستند که گروه اولند که اینها بوزینه صفتانی بیش نیستند در میان امت. و اما الذین علی صورت الخنازیر، اما اون کسانی که بر صورت خوک وارد قیامت می شوند و در این فوج قرار دارند، فاهل الصحت، اینها کسانی هستند که اهل صحتند، اینها خوی و مشی و مرامشون این است که جز با حرام ارتزاق نمی کنند. اینا حرام خوران شمار یکند. کلمه صحت در لغت صحته به معنای تراشیدن است، صحته به معنای تراشیدن است، گوش رو می تراشید، بستخان می رسیدی میشه صحت. حرام به اون حرامی که می سابد وجود انسان رو، له می کنه انسان رو زیر فشار سنگین خودش، صحت می گن. مثال عرض می کنم، برای نمونه گفتن عرض می کنم خدمت عزیزان، مثلا اجر و زانیت صحتون، پولی که زن زناکار میگیرد سخت است. اجر المقنیت سختون، پولی که زن آوازخان میگیرد سخت است. اینها اکالون لسختی که در خود قرآن میخوانیم در اونجا. بعد یه مصادیقی داره این سخت که پشت انسان رو میلرزانه، پشت انسان اوناش خیلی تکان دهنده است. غبن المسترسله سخت، غبن المسترسله سخت. اگر کسی با یه دنیا ارادت میاد میگه حاجی آقا آمدم به مغازه شما به لحاظ شناختی که از حضرت علی دارم، که میدانستم اگر بعد از یه عمری من فلان شی را بخوام باید به شما مراجعه کنم، که یه دنیا محبت و صمیمیت و شناخت از شما دیدم در اجتماع. وقتی میاد اونجا با این ارادت و علاقه خودش رو در اختیار قرار میده، اینو میگن مسترسل. و اون آقای بزرگوار هم به تمام مقدار، تمام انتقام یک عمر را که نیامده است از این میگیرد و قبن کامل عمل میکند. لا اله الا الله. فرمود غبن المسترسل سهتون، این غبن با پول اون زناکار فرقی ندارد، غبن المسترسل سهت، این خورد میکند وجود انسان رو. این از اونهاییست که شکل انسان رو خنزیرگونه خنزیرگونه می کند. فرمود و اما الذین علی صورت الخنازیر فاهل الصحت و اما المنکسون علی رؤوسهم، اون کسانی که پاها بالا بود سرها پایین بود صورت رو می کشیدن روی زمین می آوردند، فاهل الربا، اینها کسانی بودند که خوراکشون ربا بود. فاهل الربا فاعچنت الربا و العما، اون کسانی که کور بودند یترددون، هیچ جا رو نمی دیدند، الجائرون فی الحکم، اون قضات رعی دندگانی که به جور و ستم رعی در مال و جان و ناموس مسلمانان دادن، اون قضات غیر عادل، اون حاکمانی که قضاوتشون بر اساس هوا و خیال و ارتشاب امثال اون بود، این کسانی که به ظلم در میان مردم حکم و قضاوت کردن، اینها کسانی هستند که کور وارد قیامت می شدن. و سم البکم المعجبون به اعمالهم، اون کسانی که سمون بکمن، اون کسانی که بسته شده از گوششون به دهانشون، اینها کسانی هن که خیال کردن طاووس لیینن، خیال کردن کسی هستن در دنیا، المعجبون به اعمالهم، خودشون رو همه کس دانستن، دیگران رو هیچ ندانستن، خودشون رو مالک و رقاب دانستن، خودشون رو همه چیز، اعجاب به وجود خودشون داشتن، عجب به شخصیت خودشون داشتن، خودشون رو تافته جدا بافته می دانستند. اینها کسانی هن که با این شیوه وارد قیامت می شوند. والذین یمزقون بألسنتهم، اون کسانی که زبانهاشون می جوند و عفونت از درون زبان اونها می ریزد برو. اما والذین یمزقون بألسنتهم العلماء والقضاة الذین خالف اعمالهم اقوالهم، اون کسانی که جند از دهان اینها می آید و عفونت از درون دهانهای اینها به لحاظ زبانهای جویده بیرون می آید، علما و حکامی هستند، عالمان و حاکمانی هستند که گفتار اینها با رفتارشون دو مقوله بود، آن چه می گفتند خود عمل به آن نمی کردند، آن چه می گفتند گفتارشون منطبق بر اعمالشون نبود، تفاوت بین عمل و بین ادعای اینها و گفته های اینها وجود داشت. این زبانهای نابجا گشوده و فریب داده برای خلق، فردا اینها درون دهانها منشأ گندی بیش نخواهد بود و منشأ این چنینی می شود برای اهل حشر. فرمود و المقطعت و عیدیهم و ارجلهم، اون کسانی که دست و بال اینها زده می شود، الذین یؤذون الجیران، اینها مردم آزارانند، اون کسانی که دست و پاشون قطع می شود اینها کسانی هستند که ایذاء مردم می کنند، خصوصا جیران و همسایگانشون رو، نزدیکانشون رو، کسان نزدیکشون رو. الذین یؤذون الجیران و المسلبون علی جزوء من النار فالسعات بالناس الی سلطان، اون کسانی که اینها بر چوبهای آتش آورده می شوند در قیامت، اینها کسانی هستند که جاسوسی می کردن برای حکومت، برای کوبیدن و سرنگون کردن انسانها و اسیر کردن و گرفتار کردن مظلومان و اون کسانی که ظلمی ندارن، اون کسانی که جرمی ندارن، غیر مجرم رو مجرم کردن در نزد حکومت و به اصطلاح حاکمیت، اون کسانی که والمسلبین علی جزوء من النار فالسعات بالناس الی سلطان والذین اشد نتنن من الجیف، اون کسانی که بوی اینها شدت بیشتری داشت از مردار و تعفن اینها از مردار بیشتر بود، فالذین یتمتعون بالشهوات واللذات، اون کسانی هستند، اون کسانی بودند که در دنیا اینها منطقشون این بود که دم غنیمت است، شهواتشون رو متمتع کردند، اینها ز هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو داشتند، اینها تابع شهوات و امیالشون بودند، اختیار خودشون رو به فروجشون داده بودند، اون کسانی که در دنیا به این شیوه زندگی کردند، اونها که گفتن لذت دنیا زن و دندان بود، اونها که افتادن دنبال تبعیت این گونه شهوات و پر کردن وجودشون از این گونه مسائل و عمرشون جوانیشون صرف شد به این فحشا و اون فحشا، اینها کسانی هستند که گند اینها قیامت رو میگیرد متاسفانه. فالذین یتبعون بالشهوات واللذات و یمنعون حق الله فی اموالهم، و دیگر اون کسانی که مال خدا رو در اموالشون ندادند، مال خدا رو در اموالشون ندادند، اون حقی که خدا به اینها داده است، گفت بنده من این سرمایه الهی من است، از تو من این مال رو به تو میدهم، خدا میداند، اینو عرض میکنم عزیزان، با استنباط علمی عرض می کنم، با مطالعه عرض می کنم خدمت عزیزان، با دقت عرض می کنم، خدا از سرمایه خداییش به ما انسان ها داده است، هم در عالم معنا هم در عالم ماده. خدا از ملک الهی در عالم معنا به انسان می دهد، به اونجا می رسد که آوری ار کند بنده بندگی کار آفریننده می کند، آوری ار کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. همان گونه که می تواند خداوند سبحان بدون اسباب عملی را محقق کند، می بینید یه بنده او هم بدون اسباب عالم السر و الخفیات می شه. یک بنده او، اون هم می فهمد، اون هم مطلع می شه، اون هم در درون مسجد بوحشاد به ذهن شیخ میاد که حال که اوضاع این چنین از روزگار عمر نمی گذرد، بدون اینکه لب باز کند، به تعبیر مرحوم پدر، بدون اینکه لب باز کند و بر زبان جاری کند که چه میکنم و چه نمیکنم، در درون دل میگه از فردا میام کنار ایوان مسجد بوحشاد مینشینم، محرری میکنم برای مردم تا اموراتم بگذرد حال که چنین گرفتاره. شب درون خانه میبینه درب خانه رو در میزنن. چیست؟ ما که در این شهر غریبیم، اتاق بیش نداریم، مستاجری بیش نیستیم، که ما کار دارد تو همین مشهد شهر ما؟ آقا شما را کار دارن؟ آیا شیخ در مدر؟ تا که آمدم دم در، در رو باز کردم، دیدم عظیمیست، جلیلیست، بزرگیست، من دورادور اینو در شهر دیدم، به نام فلان کس از بزرگان ثقات علم است، به من چه کار دارد؟ من ناشناخته مجهول در این شهر. دیدم دست درون جیب قبا کرد و بیرون کشید، گفت فلان کس شما این رو بگیرید، اگر همگاه حاجتی برای شما پیش آمد به ما مطرح کنید و هرگز در کنار ایوان مسجد گوهرشاد محرری نکنید، شأن شما نیست که چنین کاری رو انجام بدهید. خطر به بالی ولم یبلغ شفتای، تعبیر میکرد، به قلبم خطور کرد اما به زبانم نیامد. چی میشه که یک انسان میشه عالم السر و الخفیات؟ خدا از سرمایه خداییش به انسان داده است عزیزان. این تصرفی که ما انسان‌ها داریم در زمین، در ماه، نمی‌دانم در دریا، در کوه‌ها، کدام موجود دارد در هستی؟ این ما انسان‌ها به سرمایه خدایی داریم زندگی می‌کنیم. خداوند از ملک خودش مقداری به انسان‌ها داده است که چنین تصرف می‌کنند. مگر خلیفت الله غیر از این معناش؟ ما خلیفت اللهیم، ما داریم به نیابت از ذات اقدس الله این تصرفات رو در وجود انجام می‌دیم. ما داریم از سرمایه مادی خداوند صرف می‌کنیم تو زندگیمون. حالا در یه گوشه هایش خدا گفته است از این مالی که مصرف میکنی که سرمایه است که به تو دادم، بسیار خوب، 80% اون نوش جانت بخور، 20% اون رو در این مسائلی که من میگم صرف کن. از مال من داری کار میکنی، میبری، داری استفاده میکنی، توان و نیرو رو هم من خود به تو دادم. نیرو از من، کار از من، ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، همه چیز از من. اما حالا به این شیوه عمل کن. اما بخل اونچنان گریبان قضیه رو گرفته است، اونچنان بخل گریبان قضیه رو، خود محوری ماجرا رو سخت کرده است که ممکن است یه مصارفی رو مصرف کنیم، یه هزینه هایی رو بکنیم که نه خدا به جلال خودش راضی است، نه رسول خدا راضی است، نه ولی عصر راضی است، نه سامر الحجج راضی است. تو این شهر ممکنه یک هزینه هایی بکنیم، یه قدم هایی را برداریم که اینها خلاف نص صریح کلام خدا باشد، متشرع و مؤمنم باشه، مجلس هم داشته باشیم تو خونمون، کارهای مقدسی هم انجام بدیم. ممکنه اینطور باشیم اما کارهای انجام بدیم. اما وقتی که به اونجا میرسد، مال خدا رو از مالمون هرگز خارج نکنیم و راضی نباشیم. وقتی که پاری از دردها برامون بگند، بعد یه سری تکان بدیم، بگیم بله این مشکلات رو مردم دارن، خداوند خودش اصلاح میکنه، ان شاءالله امام زمان میان درست میکنن. اینم نهایت حرفمون باشد. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خداوند. فرمود اون کسانی که یمنعون حق الله تعالی فی اموالهم والذین یلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء، آخرین گروه اون کسانی که جبههای از آتش به تن می‌کردن، اینها کسانی هستند که فخر و تکبر و غرورشون رو فقط مردم می‌بینن، اینها کسانی هستند که بندگان خدا را به هیچ چیز نمی‌خرند، اینها کسانی هستند که کبر و غرورشون و فخرشون، حال اگر عالمند عالم متکبرند، اگر غنیند غنی متکبرند، اگر حاکمند حاکم متکبرند، اون کسانی که فخر و غرور اینها رو فقط مردم میبینند، اهل فخر و خویلا و تکبر اون کسانی هستند که جامعه های آتشین برتن دارند و اینها به چنین شیوهی وارد حشر میشنند. این ده گروه رو پیغمبر فرمودن فتعتون افاجا، اینها جدا میشوند از میان بقیه امت من و به این اشکال و به این شیوه ها وارد قیامت میشه. عرض کردم خدمت عزیزان، حالا این بعد به هر حال خوف قضیه بود، این جملهش هم عرض کنم منظرم بارکتون، به هر حال موجب تسلای خاطر ماست. بر اون قصیده ای که گفتم خدمت دوستان چندی قبل که این قصیده رو حضرت سامل الحجج فرمودن اینو حفظ کنن شیعیان ما، فرمودن اینو شیعیان ما بگید حفظ کنن. لهم امرن باللوام ربعو تامستون اعلامه بلغهو تنوهان هتیر وحشیتن ولعوست من خیفتها یفزو. این قصیده قصیده ام امر است، شاعر اون هم سید همیری است، ابو عبدالله سید همیری است، معاصر حضرت صادق بوده است. در زمان امام صادق ایام جوانی را به شرب خمر گذراند، حتی شرب خمر هم داشت در ایام جوان. اما یه مرتبه به خود آمد، ذوق ادبی در اوج، یه مرتبه به خود آمد، بس دیگه زید و عمرو مد کردن به این سو و اون سو بودن. مسیرش رو آورد در به خانه امام صادق، مسیرش رو عوض کرد دیگه، تا پایان اون ملتزم بود به محضر مبارکشون. این حکایت هم تو بهار می نویسد مرحوم مجلسی که شاد عرض کردم زمانی برای ایزان که لحظات آخر عمر سید همیری بود، درون بستر است و دوستان عرض به خدمتتون گرمابه یه طرف نشستن، دوستان گلستان یه طرف نشستن، دوستان جوانی و بعد از جوانی این طرف و اون طرف بستر نشستن. همینطور که لحظات نزع و جان دادن سید همیری بود دیدن صورت سیاه شد، از پیشانی صورت رو سیاهی گرفت و یه حالت عجیبی و نکبتی در صورت آمد. دوستان جوانی گفتن آری این به لحاظ این است که دست کشید از ما، از خط فکری ما جدا شد و آمد به فرزندان ابی طالب پیوست، این علت آن است که این سوء عاقبت رو دارد میبیند. دقایقی گذشت، ساعتی گذشت، عرق بر پیشانی نشست، دیدن پیشانی از همان موضع که سیاه شده بود یه نورانیت عجیبی در چهره تجلی کرد، تمام صورت رو گرفت، یک هیجانی بر وجودش عارض شد، بعد لب باز کرد، کذب القائلون کذب الزاعمون، شروع کرد آخرین شعرش رو قبل از لحظات پایانی عمر گفتن. دروغ میگویند اون کسانی که میگویند ان علی، دروغ میگویند اون کسانی که میگویند علی محبین خودش رو تولی نمی کند، دست محبت بر سرشون نمیگیرد، به جلال حق که میگیرد دست لطفش رو در لحظات حساس عمر بر سر محبان خودش قرار میدهد. شروع کرد این قصیده زیبا رو سید همیری گفتن و قصیده پایان پذیرفت، جان داد، جان داد با نام امیرالمؤمنین، جان داد و قصه به پایان رسید. در اون قصیده که عرض کردم اول داره که قیه این قصیده از قصیده ام امر، بعد تقسیم میکنه، میگه فتعتون افواجا رو مطرح میکنه، میگه رایت ها در قیامت میآید، که اینها رو از سامجز وقتی میخواندن با حال دیگری میخواندن. حضرت رایتی میآید که پیشتاز و جرودار این رایت جوانی است، شابی است. رایتی میآید که خود پیغمبر هم به این رایت احترام میگذارد. رایتی میآید که دست تمامند فاتح خیبر این علم و پرچم را دارد و بازو به بازوی او صدیقه طاهره حرکت میکند و در پس سر او مهدی امت حرکت میکند و شیعیان و موالیان و همفکران و همگامان این جماعت در پس اینها میان. اینها رایتی هستند که وقتی میان پذیرایی شایان توجه از اینها در حشر و در برزخ میشود. اینها رو خیلی زیبا در قصیده مطرح میکند که مورد تایید حضرت سامل الحجج قرار گرفت و توصیه کردند که به اینها توجه بشود از ناحیه شیعانش. خب فرمود فتعتون افواجا، پس بنابراین نفخ صور میشود و شما فوج فوج پا به صحنه قیامت میگذارید. این هم فرمایش وجود مقدس نبی مکرم، که البته مشابه این روایت در فرمایشات ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد فراوان داریم که من یه نمونه رو به هر حال خدمت عزیزان بازگو کنم. اونگاه و فتحت السماء فکانت و فتحت السماء فکانت ابوابا، هنگامی که چنین می شود فتحت السما، فتح، فتح ازالت الاغلاق، وقتی که دربی بسته است میگید افتح الباب، چکار کنید؟ در را باز کنید، یعنی این قلقی که هست پیش آمده است صد را بردارید. خود فتح به معنای گشودن اغلاق است و فتحت السما، آسمان قلقه هایی که دارد باز می شود، پیچیدگی ها و بستگی هایی که در آسمان است باز می شود. فکانت ابوابا، و آسمان همش در میشه. ببینید اینجا یا دیوار است یا در است، از کجا میتونید برید داخل؟ از در میتونید. دیوار یعنی مانع و حائل، در یعنی یکی شدن ارتباطات و فتحت السما فکانت ابوابا، آسمان همش در میشه، یعنی دیگه بین آسمان و زمین حجابی وجود ندارد، بین ملک و ملکوت حجابی وجود ندارد، دیگه اسرار نهفته که انسانها نمیدیدند حالا دارن میبینند، آنچرا که مشاهده نمیکردند الان مشاهده میکنند، اگر ملک نمیدیدند الان میبینند، اگر اسرار غیبیه نمیدیدند الان میبینند، الان جایی است که تبل السرائر، سریرها کاملا مشخص است، پرده ها برداشته شده است، نهان ها عیان میشود و فتحت السماء فکانت ابواب، چه عالمی است و چه لذتی دارد. ما توی دنیای زندگی میکنیم که مانند یک گردوس، عزیزان، که پوست گردو هم روشو گرفته است، به محدودیت و کوچکی شاید از اینم کوچکتر باشه، اما حال بعد باز میشه، منفجر میشه، بعد به کجا راه میبرد و به کجا سر میزند. فرمود و فتحت السماء و فکاند اب، همش راه میشه، همش درب میشود برای ورود. و سیرت الجبال و فکاند سرابا، بعد این بساطی هم که براتون تعریف کردیم در روی زمین، اینم سفرش برچیده میشود. و اونگاه سیرت الجبال، این کوههای بزرگ هیمالیا، دماوند، آند، بگو تمام کوههای بزرگ زمین، میبینید تمام اینها به سیر در می آید، به حرکت در می آید، اینها از جای خود کنده می شود، بعد اون طور میشن که فکانت سرابا. سراب چیست؟ شما از دور انعکاس خورشید و نور رو در سطح بیابان در زمانی که هوا حار است و گرم است به شکل آب میبینید، وقتی میره جلو هیچی نیست. این کوها با تمام این عظمت و سابقه ای که روی زمین دارن اونچنان محو میشن که خیال میکنید اصلا نبودن. فکانت سرابا، به سرابی بدل میشن، یعنی احساس میکنید وهم بودن، اصلا نبودن، موهوم بودن. فکانت سرابا، ان جهنم کانت مرصاد، اونجاست که جهنم به رصد نشسته است. کلمه مرصاد، محل رصد، همان که ان ربک لبل مرصاد، محل رصد، ات ترقب و ال استعداد و لترقب، اون مهیا بودن و کاملا ممحض بودن برای نگاه کردن و کنترل یک شی را رصد میگویند. رصد فرمود ان جهنم کانت مرصاد، جهنم در مرصاد کامل است، یعنی کاملا برای آماده آن است که بکشد و جذب کند و سهم خودش رو بگیرد جهنم و سهمش به دیگری ندهد. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، این جهنم آمده است که طاغین و طغیانگران رو بگیرد و اینها رو جایگاه خودش قرار بدهد و اینها رو در درون خود داشته باشد، اون کسانی که متجاوزند، متجاوزان به حقوق خدا و متجاوزان به حقوق خلق. طاغیان و سرکشان و ستمگران، لابسین فیها احقابا، اینها وقتی که وارد این جهنم میشوند لابسینه، درنگ میکنن، اقامت میکنن در اون، نه اینکه مدت حبسشون تموم بشه. احقابا، کلمه احقاب جمع حقب و حقب است، حقب به معنای زمان طولانی است، احقاب یعنی زمانهای طولانی، یعنی پایانش چی نمیدونند. لابسین فیها احقاب، لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، در یه شرایطی هستن که به اینها هیچ مایع خنک کننده کسی نمیدهد، نه بردی میبینن، نه خنکی به اینها میدن، نه چیزی میدن که بروشن به اینها. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و قساقا، الا حمیما و قساقا، اینها جز حمیم و قساق چیز دیگری ندارن. حمیم اون شدت حرارت فوق العاده یک مایع رو حمیم میگن، اون مایع مذاب و گداخته‌ای که فرض کنید از کوره زباهن اصفهان دارد میاد بیرون، 1500 درجه کلوینه، چیزی نیست که. حمیم اون اوج حرارت، هر چیزی رو میبینند آب میکند میبرد، اینا وقتی ابراز آتش میکنن حمیمشون میدهن، که در آیات دیگر دارد یسحر به ما فی بطونهم والجلود، آب میکنه وجودشون رو باز مجدد ساخته میشود. کلمه قساق به معنای ریم، چرک، چرک متعفن، جندیده. فرمود به اینها چنین جزاء وفاق، اینی که به اینها میدن خارج از ضابطه نیست، خداوند بر اساس عدالت میدهد مجازات خودش رو. جزاء وفاق، یه جزائیست منطبق با عملشون، پس ما عمل رو درست نشناختیم، اگر عمل رو درست بشناسیم جزاء آن هم مشخص میشود. جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا و کذبوا بآیاتنا کذابا و کل شیء نحصیناه کتابا،
اینا کسانی بودن که لایر جون حساب گفتن چه خبر از حساب کتابی نیست که در این عالم این حرفا چیه که بازی ها چیه در آوردید بخورید بریزید بپاشید هر کار دلتون میخواد بکنید مالک رقاب انسان ها باشید گردن انسان ها رو متصرف کنید پاتون هم هر جا میخواهید بگذارید هیچ خبری نیست حسابی که نیست لایر جون حساب اینا هیچ به حساب و کتاب الهی هرگز معتقد نبودن و کذبوا بآیاتنا کذابا و تکذیب میکردند آیات الهی را تکذیب کردنی بس بزرگ و حال اینکه و کل شیء احصیناه کتابا ما تمام رفتار و اعمال اینها رو آمار برداشتیم تمام اینها پرینتش موجوده و تمام اینها مشخص است کاملا معین دقیق و بر اساس اون با این جماعت عمل خواهد شد فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا اول خداوند این طرف قضیه رو میگه بچشید فلن نزیدکم الا عذابا هیچ چی نمی افساید براتون هر چی داد بزنید مگر اینکه عذابتون بیشتر شود الا عذابا از اون طرف ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا که ان شاء الله بحث شیرین و خوشش باشد برای هفته آینده این طرف سکه بود حالا اون طرف سکه رو ان شاء الله در نوبت بعد و هفته آینده خدمت عزیزان با هم بررسی خواهیم کرد ان شاء الله خداوند سبحان به حق نبی رحمت و به رحمت واسعه خیش دلهای ما را محیای برای پذیرش آیات خود قرار بدهد ما را از قهر و عذاب و دوزخ خیش برحذر بدارد توفیق علم و ایمان و عمل را در دنیا در این چند سباه عمر به همه ما کرامت بفرماید خب این فرصت هایی که الحمدلله در پیش داریم عزیزان فرصت های خوبی است یعنی واقعا این ایام ایام سازندگی است ایام توجه به خود است ایام توجه به بندگان خداست ایام توجه به بندگان خداست همه رجب و شعبان هم نماز و روزه و قرآن و تلاوت و ذکر نیست نگاه کنید به سیره عملی اهل بیت علیهم السلام اگر روزه میگرفتن بعد چیکار میکردن طعامشون رو تو فریزرشون میگذاشتن نه اینها فلسفه داره اینها حکم داره اینها علت داره بنده خدا میداند از این که عرض میکنم این مطالب رو گاه خودم خجالت میکشم عرض میکنم این مطالب رو خدمت و دوستم نمیدارم این سنخ صحبت کنم دوست دارم هم کلام خدا رو بگم تمومش کنم به این مسائل اجتماعی این چه نگاه نپردازم اما چه بکنم گاه دل نمیاد گاهی هم بعض از عزیزان میگن و به هر حال نمیشه از کنار بعض از دردها گذشت متوجه باشیم عزیزان هر کسی در حد وسع و توان خودش سعی نکنید با بندگان خدا بیگانه باشید نمیشه کسی با خلق بیگانه باشه بعد ادعای دوستی با خالق داشته باشه باور کنید نمیشه نمیشه کسی درد مردم ندونه بعد احساس کنه سوز دین داره این خیال میکنه این وهم تو ذهنش این انسان تا زمانی که به هر حال با جامعه و با خلق ارتباط درست نداشته باشه با خالق هم نمیتونه ارتباط این اصلا روح شریعت اسلام همینه هر دوست عزیزان باید هر دو باشه در این ماه خوش در این رجب در این شعبان اگر کدورتی با کسی دارید بگذارید به کنار در این ماه های خوش اگر هستن دور برتون برادری دارید خواهری دارید عمویی دارید دایی دارید اگر کسانی دارید که حاجت مادی دارن و شما میتونید براشون کاری بکنید مضایقه نکنید بگذارید در اون فوجهایی وارد بشید که این گونه افراد وارد میشن ان شاء الله پس خداوند توفیق بخواید که این توفیقاتو بهتون بده در این ایام سعی نشه یه جوری هزینه زندگی شما در یه مسیرهایی نره که لذت شو دیگران ببرن و حسابش شما بدید حسابش شما پس بدید این حواستون جمع باشه بنده هممون به هر کسی در حد خودش و وسع خودش اومد خدمت امام گفت آقا چی بگم در این ماه رجب خیلی ایام خوبی است میفرمایید فرمودن دستاتو بلند کن در سحرگاه و در حالاتی که به تو حال خوشی دست میده بگو الهی خواب من وفد علا غیرک خدایا پروردگار من چه زیان میبیند اون کسی که حاجتش بر نزد غیر تو ببرد خدایا چه خسارت میبیند اون کسی که گردنش در قبال غیر تو کج کند الهی خواب الوافدون علا غیرک و خدایا خسارت میبیند اون کسی که سوز دلش به غیر تو بگوید خدایا تو بهترین کسی هستی که میپذیری خدایا تو کسی هستی که بابک مفتوح لراقبین برای اون کسانی که دوست دارن با تو صحبت کنن و به سوی تو بیاین تو بهترین یاوری. دیروز در یه محیط خاصی که حالا پاری از گرفتاران و بعض از خداوند نجات بدهد انشاءالله، همه رو به هر حال در بین اون عزیزان عرض می کردن که ما کی داریم جز خداوند سبحان که واقعا درد دل ما بداند، ما چه کسی داریم جز حق که بتوانیم بر او تکیه کنیم، ما کی داریم جز ذات اقدس او که حامی حقیقی باشد. عزیزان این ماه ماهای انس، امام تعلیم دادن تا پایان اون دعا مرحوم مجلسی در کتاب اعمال الایام می نویسد، بسیار زیباست. خدا می داند این دعاهای ماه رجب اوغاست، اوغاست اینا خیلی شیرینه، خیلی عالیست. یه قدی وقت بگذارید گاهی اینها رو نگاه کنید بخونید، حتی همین دعاهای مفاتیح که در ماه رجب، همین استغفارهای ماه رجب رو، این چه استغفارهای خوبیست، چقدر عبارات و رشیق و زیباییست. همین دعای معروفی که میگید، همین تکراری، همین یا من ارجو لکل خیر رو، هم به بعض از فقرات این نگاه کنید، این چی یا من یادل کسیر من قلیل، اینا رو کی به ما یاد داده؟ اینها رو غیر این که خدا من یاد داده؟ اینا رو خدا به معصومین گفته، به بندگان من بگو، بگو من کسی هستم که یادل کسیره بلغلی. شما اگر کم بیارید ما زیاد میاریم، اگر شما زیاد بیارید پس ما چی میاریم؟ یا من یوتل کسیر بلغلی. شما یک قدم بیاد به طرف ما صد قدم میاد به طرف شما. شما یه دستتون رو دراز کنید ما با تمام وجود شما رو میگیریم. یا من یوتل کسیر بلغلی، یا من یوتی من سأل. ای خدایی که اگر سوال کنند کسی رو رد نمی کنی، تو ناز نمی کنی برای کسی که رد کنی، جواب میدی. خدایا اگر روشونم نمیشه سوال کنند، گاهی برادر دارن یه طعامی رو میدن یک جا، ایده هستن روشون میشه سری میزنن میرن تو سر سفره، اما یه ایده هم اون طرف خیابان ایستادن نگاه میکنن که یا کسی آشنایی پیدا نمیشه صداشون بزنه اینا رو ببره تو. ای خدای اونها هم که روشون نمیشه خدایا حوائجشون رو به تو بگن، تو خودت صداشون میزنی. یا من یوتی من سأل و یا من یوتی من لم یسأله، نه از این بالاتر، و من لم یعرفه. خدایا بعضی از اونها هم که نمیشناسن تو را یا حوائج خودشون رو نمیدانن مصلحتشون چیست، باز به اونها هم توجه و لطف تو شامل میشود. خدایا به عظمت ماه رجب، ای خالق رجب، ما را از رجبیون فردای قیامت قرار بده و دلهای ما را به عشق و مهر و مودت و محبت خودت و بندگان صالحت و اهل بیت پیغمبرت مالامال بگردان.